أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد جمع بین عام و خاص و تخصیص العام بالخاص مرحوم آقای آخون فرمودن جمع عرفی است، مرحوم شیخ فرمودن حکومت، لحکومت دلیل خاصه علی العام. اگر چنانچه خاص خاص قطعی و صدور و دلاله باشد، شیخ فرمودن ورود راستم هست، چون عام عموم فرض ما اینه، یه ظهوره. گفته اکرم العلماء، اما آیا همه مرادشه یا نه؟ ظهورش اینه که همه مراده، و اگر خاص آمد معارض میشه با این ظهور. ظهور مادامی حجته که برخلاف این ظاهر حجتی نباشد، قرینه‌ای نباشد. حجیت ظهور مادامیه. پس اگر یک دلیل قطعی پیدا شد برخلافش، گفت لا تکرم زیدن، این واردون، برای اینکه این ظهور رو از حجیت ساقط میکنه. حجیت ظهور معلق بود بر اینکه اذا لم تکن هناک قرینتون، حالا چه در باب عام خاص، چه در باب مجاز و حقیقت، چه در باب مطلق و مقید، همه اینها اینجا میشه ورود اگر اون مخصص قطعی باشد. و اما اگر قطعی نبود، در اونجایی که قطعی باشه در حقیقت نیاز به جمع عرفی هم نداره، مطلب روشن است. اما اگر ظنی بود، مرحوم آقای شیخ میفرمود حکومتون، حکومت چی؟ ادله حجیت این خاص فزن ظنی، یا دلیلی که میگه این دلیل ظنی حجتون، به این دلیل میشه قرینه بر عدم عموم و اون عدم القرینه رو از بین میبره. پس حکومتون یعنی به تعبد، به اون دلیل تعبدی که خاص را حجت قرار میدهد تقدم پیدا میکنه بر عام، میشه حکومت. اشکالی رو مطرح کردیم که خب در اینجا یه دلیل ظنی عام است که ظاهرش عموم، ظاهرون ظهور ظنی، و بنابرای حجتون مادام لم یکن قرینتون علی خلاف او چشممون. یه دلیلم خاصه، فرض این خاصم ظنیون، دلالت خاص هم ظنیون، این هم دلیل میگه این ظنی حجتون، اون وقت میگه میشه قرینه بر عام. اگر اینجوره دو طرف ظنی، ظنی خاص هم حجیتش چه وقته؟ وقتی قرینه بر خلافش نباشه، اونم همین حالو داره. فلمان لا یکون القضیه بالعکس، عام بشه قرینه برای تصرف در خاص. گفت اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زیدن. او بشه قرینه برای نفی خاص، حاکم هم میشه. یعنی اون عام به دلیل حجیت عمومش حاکم بر معنای خاص، بر دلالت خاص. چرا اینجور نگیم؟ این سوال، این سوال چه بر مبنای شیخ، چه بر مبنای مرحوم آخوند. مرحوم آخوند نمیگه عرفن این چنین، میگین چرا عرف جمع میکنه بین عام و خاص به تخصیص عام؟ نه، میتونه جمع کنه عرف بگه نه، تصرف در عموم، تصرف در خاص، حمله بر استحباب کنیم خاص را، حمله بر کراهت کنیم، چرا این کار رو نکنیم؟ یتردد الامر بینهما، این اشکال. مرحوم آقای نائینی در مقام حل این اشکال آمد گفت آها یک قاعده کلی داریم، همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمون، همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمون، قرینیت لازمش اینه. بعدم مثال میزنه، این مثال معروف، رأیت اسدا یرمی، هر کس میاد با رأیت اسدا یرمی بقری، چون یرمی جنبه قرینیت داره، بقرینه یرمی، میگه اسد یعنی حیوان، نر حیوان مفترس به معنای رجل شجاع، نمیاد عکس بگه، بگه رأیت اسدا یرمی معناش همون اسده و اسد قرینه بشه بر این که یرمی چی؟ به معنای رمی التراب مثلا. این خصوصیت قرینه است، یه امتیازی است که برای قرینه اندل عرف و عقلا هست و از این جهت او مقدم حکومتن ولل عکس.
همون جمله چرا
اسد
رو قرینه نگرفتن؟
بپرسید از شو؟
سخت
داره بله؟ سخته چی؟
من اون
آینو پیدا کنم
چه
این جمله
یرمی رو از
اول گفتم قرینه
است،
با همه دعوه سم همینه
دیگه.
در این رابطه تا اینجاش که عرض کردیم که این مطلب مرحوم نائینی هم در مقیسون علیهش مخدوشه و هم در مقیسش، اینی که میگید آقا قرینه بر ذل قرینه مقدمه به یه معنا لا شکفی، اون که منحصر باشه قرینیت یه جانبه باشه، اما بحث و اشکال ما اینه که این قرینیت هر دو جانبه ممکنه، حالا کدومشون قرینه بشن؟ اگر این قرینه یک جانبه بود، بله قرینه بر ذل قرینه مقدم بود بلا اشکال، اون که بحث نداریم درش. اما فرض این، حالا اینا کدومشون قرینه بر دیگری؟ اولا خود این مثال که شما اینو مفروض گرفتید و قطعی و دارید با این مقایسه میکنید که وقتی میگیم رأیت اسدا یرمی یعنی رجل شجاع، یه مطلبی شایع و زایع شده توی السن، اگر روز اولش بود و برای بار اول چنین استعمالی شده بود، آیا عرف توش تردید نمی کرد که کدوم مراده؟ آیا رأیت و رجلن شجاعن که رمی میکرد یا نه میخواد یه مطلب دیگری رو بگه؟ دیدم یه شیری حیوان مفترسی از فرط غضب همینطور مرتب خاک میپاشید. بله؟
خاکشم میگو
نه لازم نیست بگه یرمیش معناش همونه، مگر اونی که گفته شما میگید، اونی که شما معنا میکنید رأیت و اسد یرمی، میگید رجل شجاع، چیشو گفته؟ رمیشو چی؟ رمیه به نبل گفت یرمی نبلا؟ گفت اینم میرسونه چه فرق میکنه؟ چی؟ تیر رم میکنن، خاکم که بباشن رمی و ترابه. بله سن. بنابراین در خود این مثال هم اول کلام، بله حالا بعدن که مثل شد به این معنا، گاهی به عنوان مثل به این معنا جا افتاد، حالا دیگه معنای عرفش اینه، به الا در اصل معنا یه همچی چیزی قطعی نیست قضیه. پس بنابراین این که قرینه بر ذل قرینه مقدمه مطلب بود، ولی به چه درد این بحث میخوره؟ اینا فرضمون بحثمون سوالیست در اینجا که هر دو طرف قابل قرینیته، میتونه خاص قرینه عام بشه، میتونه عام قرینه خاص بشه، به این جواب نمیشه. بنابراین این جواب لایسه. علاوه بر این لو فرض که نه خاص این مارک به صورتش خورده که هوال قرینه، این در خاص متصل تمام میشه، خاص متصل قرینتون، اما خاص منفصل که دیگه قرینه و تصرف در ظهور نیست. اگر از اول گفت اکرم العلماء العدول، بسیار خوب، این قرینتون اونجا بگو تردید نمی کنی. ولی در خاص منفصل که اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، این چرا؟ بعدی که با فاصله گفته می شود این قرینه برای تصرف در این ظهور یا لفظ دیگه نمیتونه واقع بشه، باید جمع کنیم جمع دلالی بین هما. و چرا؟ چرا میگید حکومت از اون ور از این ورم میتونه حاکم باشه؟ ها، بنابراین نه جواب مرحوم میرزا ظاهرا لایته، مسئله رو حل نمی کنه. بر اساس این اشکال گفتیم لازم اینه که در قضیه عام و خاص که کم و بیش تقدم خاص بر عام مسلم شده، یه نکته دیگه باید تو کار باشه قبل از این جریان، که اون نکته به تعبیر شیخ بشه باعث حکومت، یا به تعبیر مرحوم آخون نتیجه بده جمع عرفی این چنینی را. باید پیشا پیش یه نکته دیگری داشته باشی. اون نکته چیه در باب عام و خاص؟ و حقیقت دقیق از یه تخصیص، و نه تنها تخصیص، اطلاق و تغییر، حقیقت و مجاز، یه لفظی که موضوعه حقیقش چیزیست. حالا قرینه منفصله بر مجاز، نه اون معنای حقیقی تصرف کنه در این قرینه. اون نکته‌ای که باعث میشه بگیم نه قرینه بر مجاز یقدم، مخصص یقدم، مقید یقدم، ولو کان منفصلن، این نکتهش چی چیه؟ این بحث عام و خاص خودش بحث عمده است، جزو مسائل مبتلا به شبانه روزی فقها هم هست، و نه تنها فقها. حالا عرض کنم این بحث تنها فقهی نیست یا اصولی، یه بحثی است که همه مردم دنیا من الادنا الى الاعلا همه باش سر و کار دارن، یه مسئله عام للناس، همه باش سر و کار دارن، کلمات، گفتار، مقالات، نمیدونم، همه پر از عام و خاصه. چه میکنن؟ خاص رو مقدم میدونن بر عام، به چه لحاظ؟ اساسش چیه؟ یه بحث عمومیست، اغلایی، کلی. چیکار کنیم در این مسئله؟ هم مورد ابتلاس و مهم، هم عمومیست لکل ناس، و هم نکتش فعلا برامون مجهوله. بلای غلبه بر چیه؟ همچی در خصوص خاص؟ کی گفت؟ اغلا بنای خاصی؟ چون هم تو بله هرچی دلت میخواد بگو تا آخر دنیا، زن دوم هم بر اول مقدم و ثانی اولا این دهل المسلم بگو این دل اغلا. در رابطه با این مطلب حالا اگه خورده حوصله به خرج بدید، در باب عام و خاصم مفصل بحث کردی، ولی خب اینجا ناچاری یه مقدماتی رو عرض میکنم تا ازش نتیجه گیری کنی. این مقدمات در حقیقت یه نوع واکاویه، حالا روانکاوی اسمشو بذاریم یا ذهنکاوی اسمشو بذاریم، به یه شکل بیام از ریشه شروع میکنیم. الفاظ با ما چه میکنن و ما با الفاظ چه میکنیم؟ الفاظ همه اون چی که هست در خارج ابزاریست برای اینکه افراد افکار خودشون رو به دیگری منتقل کنن، حالا خواسته خودشون رو یا علم خودشون رو و یا چیزهای دیگر. اون چی که به وسیله این کتاب ها از روز اول منتقل شده، از نسل اول به نسل دوم، از نسل دوم، همه به وسیله این الفاظه، حالا یا با لفظ، یا با لفظ گفته شده بعد نوشته شده، یا با کتابت که جانشین لفظ، هرچی اینها، این کلمات، این حروف، این جملاتی که مرکب از این کلمات و حروفه، حالا لفظیش یا کتبیش، اینا میتونه افکار انسان را، مرادات انسان را، به تعبیراتی که الان گفتیم با تعبیرات اصولیمون هم مأنوس باشیم، مرادات افراد رو منتقل میکنه. این انتقال چگونه حاصل میشه؟ روندش چیه؟ خوب دقت کنید. یه وقت من یک کلمه ای را از یک کسی میشنوم، یک کلمه ای تک تنها، به محض اینکه این کلمه رو میشنوم یا از هر جا شنیدم، فوری معناش، ماوزه علیه لغویش، معنای این لفظم به ذهنم اخطار میشه. تا شنیدم کلمه اسد را، با شنیدن این کلمه اون حیوان خاص در ذهن مازل میشه. نه، حالا حیوان خاص رو با عمرم ندیدم تا در ذهن، نه، اگر شنیدم کلمه زید را، فوری زید در ذهنم حضور پیدا میکنه. از هر که بشنوم، از انسان یا نه، از ضبط صوت یا نه، از دو تا سنگ به هم خورد ولی این صدا ازش در اومد، اون معنا در ذهنم حضور پیدا میکنه. از انسانی که میشنوم عاقل باشه یا دیوانه، یه دیوانه زید رو گفت، کلمه زید را، آیا کلمه زید به ذهنم میاد یا نه؟ یعنی اون شخص زید، کلمه زید به گوشم خورد، اما شخص زید با همه قیافش در ذهنم حضور پیدا میکنه. یا از یه بچه شنیدم، نابالغ، همینطور، یا از انسان عاقل بالغ، اینا حضور پیدا میکنه در همه حال. اینو اصطلاحاً اسمشو میذاریم دلالت تصوری، یعنی لفظ یوجب و تصور معنا را، به ذهن آمدن معنا دلالت تصوری. این یک. خب من اینو شنیدم، اگر بعد نگاه کردم کسی که اینجا نبود، این صدا از این آهن، از این سنگ دوتایی به هم خورد، آهنا افتاد و هم این صدا رو کرد، امثال اینا هیچ دنبالی رو نداره. اما وقتی نگاه کردم یه آدم عاقل بالغی این حرف رو زد، یا بالغ یا مراهق، آدم عاقلی این حرف رو زد، تصدیق میکنم که اون آقا از این لفظ، این معنایی که به ذهنم اومد اراده کرد، بی خود که نگفت، سهو گفت، این خلاف اصل، اصل اینه که سهوان نگفت. خطا ان گفت، نه خلاف اصل، اصل اینه که خطا ان نگفت. پس عمدن گفت این رو، عمدن گفت معناش اینه که این معنا رو هم او قصد کرده بود، اونم این معنا رو قصد کرده بود. اذعان میکنم، اعتقاد پیدا میکنم به اینکه این متکلم قصد هذا المعنا. این دومی رو اسمش بذاریم چی؟ دلالت تصدیقیه. این امر رائج سر تا سر روز. حالا خیلی هم توجه نداریم بهش، ولی عملا این کارا رو میکنیم شبانه روز. طرز تفکرمون این چنینه، طرز درک و ادراکمون این چنینه. قضاوت میکنیم، اذعان میکنیم، باور میذاریم بر این که او هم قصد این معنا را. این دلالت تصدیقیه. و اما بعد از این، حالا چی؟ خب این الان قصد هذا المعنا را. اگر گفت اکرم العلماء، یه ظهور تصوری داره، یه ظهور تصدیقی که اکرم ها این معنا را. اما واقعا هم مرادش همین بود. حالا نه اکرم العلماء، گفت زید، رأیت زیدن، از کلمه زید تصور کردم، تصدیق کردم مرادش زیده، یعنی مرادی که الان قصد کرد، مقصودش بیان این مقصود از زید این رجل خاص بود، اینش قطع. اما آیا مراد واقعیش هم همینه؟ یا مراد واقعی و جدیش از کلمه زید یه چیز دیگری است که میخواد احیانا بالقرینه معین بکند؟ در تمام کلماتی که میشنوی این سوال پیش میاد. ظهور اولیش در اختیار کسی نیست، ظهور دومیش هم همچنین. اما این ممکنه همه اینا درست، اینا قصد کرده الان این لفظ را، ولی مراد واقعیش این نیست. این مراد واقعی را بعدها میخواد بالقرینه معین کنه، حالا یا قرینه متصل یا منفصل، چون اون دوتا ظهور حتی اگه بعدم قرینه بیاره اون دوتا ظهور هست، ولی ظهور در مراد جدی ندارد مگر با یه مقدمه. و هو اصالت و تطابق مراد جدی و استعمالی، استعمل در این معنا اون رتبه دوم تصدیق، اما مراد جدیش یه اصل اغلایی است، یه بنای اغلاییه که این رو که گفت و الان قصد کرد واقعا هم مرادش همینه. این اصالت التطابق خیلی جا به این عنوان اسم میبریم، گاهی میگیم اصالت الجد با این عنوان ازش اسم میبریم. این یه اصل اغلایی، او وقت بر اساسش میشه عمل. این سومی رو اسمشو میذاریم اصالت و ظهور. اولی تصوره، تصدیق ظهوره. اینی که مرادم همون ظهور باشه با این به اصل اغلایی بنای اغلا زمیمه میشه، میشه اصالت و ظهور. یعنی اصل اینه که مراد گوینده همون ظاهر لفظش باشه. این سه مرحله یادتون نره؟ تصور، تصدیق و هو ظهور، حجیت این ظاهر به اصالت ظهور، اصالت الجد، اصالت و تطابق المراد استعمالی و الجدی. این سه مرحله است که در تمام محاورات و تکلمات به کار میبریم، ولو چنان عادی و با سرعت از بچگی هم عادت کردیم که دیگه روش فکرم نمی کنیم. اما خواهناخا این فرمول همه جا هست، این کار دیگه همه جور داره اجرا میشه. ببینید، فرض کنید یه آدمی که تازه رانندگی یاد گرفته، هر دفعه دنده‌ای رو که میخواد عوض کنه باید مدتی روش قبلا فکر کنه که این کارو بکنم یا نه، این فایدهش چیه، ضررش چیه، من رو هوا میبره، زمین میبره چی. اما وقتی مسلط شد بر رانندگی، راننده ها چیکار میکنن؟ آیا این وقت دنده عوض کردن و اینها دیگه هی رو اینا فکر میکنن؟ نه، این میشه ارتکازی. ارتکازی که شد در واقع اون فکر رو داره، اما چنان سریعه که دیگه توجه به اینا نداره. ما هم در استعمالات الفاظ و یه جاهای دیگه که بارها این نکته رو عرض کردم، ارتکازیات گاهی به شکلی میشه که اصلا به این ارتکازی بودنش توجه نمیکنه در اون وقت. یعنی نیاز به این عنصر را یا به قول امروز به این فاکتور را اصلا احساس نمیکنه، ولو عملا بهش عمل میکنه. این روند الفاظ دلالت تصوری، دلالت تصدیقی، اصالت و ظهور و تطابق جد و به اصطلاح ظهور، این یه مقدمه. مقدمه این دوم، این بیانی که عرض کردیم اختصاص به مفردات نداره. فرض کن این سه بیان رو رو کلمه زید، سماعش، قصدش و بعد ظهورش، اصالت و ظهورش، بسیار خوب. ولی در مورد جملات و ترکیب شده از این مفردات هم همینطوره. یعنی یه جمله ای رو که میشنوی، از شنیدن یک جمله، جا زیدون، قام زیدون، امثال اینها، یه معنا به ذهنمون میاد، تصور میکنی، بعد به اون تصور با توجه به اینکه یک آدم بالغ عاقل گفته تصدیق میکنیم که قصد هازا، و بعدم به زمینه اصالت و ظهور میگیم مراد واقعیش هم همینه. همین روند در گفتگوی جملات هم هست، اختصاص به مفردات نداره. ولی کم در جملات گاهی اوقات همون وقتی این میاد تو جمله، تصورش در همون مرحله تصور از اون لفظ اگه مفرد بود چیزی بود، و حالایی که ضمن جمله آمده در همون مرحله تصور چیز دیگه ای تصور میکنی. خود اون جمله بعضیش میشه قرینه بر بعض دیگر، به شکلی که در همون مرحله تصور همونجا الان تصورمون از این لفظ، یعنی اونی که به ذهن میاد از این لفظ، الان یه چیز دیگریست. تو همین اجزای این جمله یه چیزاییست که موجب میشه تغییر معنای تصوری لفظ رو هم خودش در یک دیگر اثر میگذاره. مثلا فرض کنید اگر میشنیدم اسد، حیوان مفترس به ذهنم میامد، ولی وقتی میشنوم رأیت و اسدن یرمی، جمله رو میشنوم، همون اول از این کلمه اسد چی به ذهنم میاد؟ رجل شجاع. این قرینیت در همون مقام تصور هست، توی همون مقام تصور تأثیر میگذارد، پس ظهوری براش منعقد نمیشه. ظهور مال مقام تصدیقه، نه ظهور منعقد نشده، معناش عوض شد. بلاغا همین رو میفهمم. مردم عوام خیلی دانا ترن در این مسائل از شما، این مقدمه اینو که مکرر روش تاکید کردم، این ارتکازیات در همه هست. نه 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 خیلی از بس که خوندی. الان ببین مثلا این مثال رأیت و اسدن یرمی، بله مال شما علما، اما فقط این مثال که نیست. برو توی عرف یه جملاتی که بین خودشون مجازن گفته میشه، جملاتی که بین خودشون با قرینه معلوم میشه، وقتی جمله رو با قرینه بگن، از همون اول با این قرینه چی به ذهنشون میاد؟ ها؟ از همون اول چی به ذهنشون میاد؟ همون کشاوردی که توی بیابون خب روی یک به اصطلاح ادواتی یه جور اسم داره، با یه قرینه یه جور اسم دیگر میاد. فرض کن من از شما میپرسم الان بری توی همون به اصطلاح کشاورزی هر جا بهش بگی، بگی بهش برو بگو آقا برو اون شنکست رو بیار، ازش چی میفهمه؟ ها؟ یه وسیله خاص که وضع اهل هازا، نمیره سراغ اون معنای لو. اگر مفرد گفته میشد شنکشیدن این کاری بود برای خودش، چیه که شنکشه؟ بله اینا فرق میکنه، همون معنای تصوریش در همون وقت گفتار. اینا الان اون نیست و این چنینه، در هر حال اینجور جملات، جملاتی که مجازن استعمال میشه با قرینه یا خاص یا به خلاف به اصطلاح اطلاق، همراه با قرینه، قرینه همراه متصل در همون مقام تصور یوجب که تصور رو عوض میکنه. بله بله بگید قین، برای اینکه اونجا اشتباه نشه، برای اینکه فیلش یاد هندوستان نکنه. خوب اینا رو عرض میکنم دقت کنید روی این شماره ها بس. بنابراین قرینه متصل توی جمله یوجب که از اول دلالت تصوری این الفاظ رو عوض کنه.
چرا اینجا اینو قرینه میگیره؟ اون دستگاری میکنه تصور اسد و تیر رو.
در قرینه متصل، حالا قرینیتش چرا اینو بعد میگید، ولی فعلا داریم مسب تصرف رو معین میکنیم که این تصرفات کجا واقع میشه. حالا فرض اینه اینجا قرینیت هست، میخوایم بگیم کجا تصرف، اول میاییم و میگیم نه کلمه اسد اون معنا به ذهن ما آمد، حتما همین آقا آقای عاقلیست همون معنا رو اراده کرد، بعد در مقام حجیت بگیم نه این معلوم میشه اون مراد جدیش طبق مراد واقع به اصطلاح لفظیش نیست. اینا رو نمیگیم، بلکه از اول در همون مقام تصور درش تصویر تغییر میشه داده میشه. این مال مقام تصور بدون، بله یه جاهایی هم نممکنه اینجور نشه، یعنی مقام تصورش رو عوض نکنه، دلالت تصوریش رو تغییر نده ولو متصل به کلامم باشه. اگر کلام مشتمل شد بر دو جمله مستقل که میتونه هر کدوم قرینه بر دیگری باشه، اگر گفت مثلا اکرم العلماء بعد دنبالش گفت ولا بأس به ترک اکرام العلماء، این دوتا هیچ تصرفی در معنای تصوریشون نمی کنه، هر دو عامش لفظش اجزایی که به ذهن میاد یه چیزه به همون معنای اولیش. تصرفی در مقام تصور نمی کنه، بعد که میخواد در مقام تصدیق بگه اراد هازا و هازا، اون وقتی میشه با هم متعارض متنافی، تعارض به مقام تصدیقی کشیده میشه. جمع میاد مال مقام تصدیق، میگه خب هر دو اینا رو این آقای بالغ عاقل گفت، هر دو که نمیتونه با هم دیگه مرادش باشه، پس باید مثلا اونو حمله بر کراهت کنیم یا استحباب کنیم، یا امر رو بگیم استحبابی است یا نهی رو بگیم کراهتی است، امثال اینا بینهما به یک جوری با یه ترجم کنیم. این تزاحم در مقام تصدیق واقع میشه نه در مقام تصور. در این موارد که به اون شیخ تصرف در تصور نکند و به مقام تصدیق بکشد، باید جمع کنیم بین این دو مقدمه. و اون وقت حالا اینجا چی کار میکنیم؟ یا باید دست از این تصدیقی که اول برای من ظهور داشت و ظهورم پیدا کرد، یعنی تصدیق میکنم مراد این جمله دوتایی نمیتونه با هم جمع بشه، باید تو این دوتا تصدیقات تصرف کنن. اینجا تصرف به چیه؟ تصور که گذشت، گفتیم اونجا نمیتونیم کارش کنیم. این تصور دلالت تصدیقیش به دنبالش آمد، پس این اراد حاضر از این جمله و اراد از این جمله هم این معنا را، ولی این دوتا اراده نمیتونه با هم جمع بشه. حالا که میخوام بگم اراده همون مقام تصدیقه، اراده این دو معنا را، نمیتونم بگم این آقا این دو معنا را با هم اراده کرد، اینجا باید اول درش تصرف کنم.
تصورش خب
حالا تصدیق اینجا. این تزیر و رو شدنش در مقام تصدیقه، ولی این زیر و رو شدن به چه نحوه؟ متصل فرض کردی پشت سر هم، گوه اکرم العلماء ولا تو کرم نمیدونم علماء لا بعثه یا لا چنین، توی جمع تکلم دنبال هم نمیتونم هر دو رو تصدیق کنم. در مقام تصدیق اینجا باید جمع کنم. اینجا چه جوری جمع میکنم؟ حالا به هر چی آم و خاصش هم اول کلام صحبت در همونه، چیکار باید بکنی؟ ها اینجا بحث اقواییت پیش میاد، ظهور داره، ولی کدوم ظهور اقواست؟ تا یکی بشه موجب تصرف دیگری، تا یکی بشه قرینه بر دیگری. اینجا ملاک اقواییت ظهوره. کدوم ظهور اقواست؟ قوی‌تر کدام یکی از این دو ظهور به اون شکل با هم دیگه جمع میکنن بلبنای علال مجاز یا تغییر یا تخصیص یا خلاف ظاهرهای دیگر، انواع و اقسام ازمار و امثال اینها، هرچی اونایی که خلاف ظاهره، ببینیم کدوم اقواس. فرض اینه دوتا ظهوره، کدوم اقوایی از یک دیگره؟ اینجا ملاکش میشه اقواییت ظهور و به اون ظهور اقوا تصدیق میکنم که اساس حجیت رو میسازد، که میشه مورد تطابق با اراده جدی. وقتی میخوام اذعان کنم به انهو اراده کذا، نمیتونم بگم هر دو رو اراده. عاقل که تناقض نمیگه، عاقل که مخالف هم حرف نمیزنه، قصد نمیکنه، پس کدوم رو اراده؟ باید ببینم کدوم کلمش، کدوم جملش، کدوم کلامش اقوای از دیگریست. اقوا رو قرینه قرار بدم برای تصرف در غیر اقوا. اون وقت میگیم نص بر ظاهر مقدمه، از هر بر ظاهر مقدمه و امثال این تعبیرات. بحث تقدم از هر بر ظاهر یا نص بر از هر و بر ظاهر این مرحله میاد پیش، در ظهور تصدیقی، در اون ظهور تصدیقی که اون ظهور تصدیقی خب از ظاهر اصطلاحاً به بعد بگیم تطابق با مراد جدی و هو الحجه فهو الحجه، این هم یک مرحله. این ظهور نهایی بر طبق ازهر در مرحله تصدیق ساخته میشه در تمام این موارد. بعضی از بزرگان با اشاره به این مطلب آمدن، حالا یه مثالی هم زدن، میفرمایند گاهی اوقات ممکن نیست، گاهی اوقات ممکن نیست تفسیر بکنیم تقدیم خاص بر عام را به ازهریت دلالت عام، یعنی عکسش اصلا ممکن نیست تا ازهریت خواسته باشه. بعدم همین مثال عام خاص رو میزنن، کمال قوقا لا یجب اکرام ای عالمه، بعد بگه اکرم نحوی، خب ای عالمه عامه، اینجا عام قوی تره نسبت به اکرم نحوی. ایشون میگه نه اصلا نمیشه، و اگر بنا بگذاریم بر دلالت امر بر وجوه، امر اکرم نحوی ظاهرون و عموم عام بالوضع و وضع اقواست و نمیشه اینجا اقوا رو مقدم کرد بر ازعف، ما میگیم نه هر جا اقوا دلالتا پیدا شد یقدم علل ازعف، که خیلی جا میبینید در فقه، در اصول، در متعارضه صحبت همینه که کدوم اقوا دلالتنه. مثلا یه قاعده کلیه که بین عام و مطلق اقوا عامه، برای اینکه عام میتونه اطلاق از بین ببره، اطلاق نمیتونه عام رو از بین ببره، و به این تعبیرات مختلف. ایشون میگن نمیشه به اطلاق به عام، ولو عام اینجا بالوضعه و اقواست، اما خاصش ظهور امر، ظهور امر بالاطلاق یدل بر وجوب، و این نمیشه. فلا بد و ان یحمل الامر فی الخاص علی الاستحباب، اگر این بنا باشه اقواییت ظهور، باید هم امر رو حمله بر استحباب کنیم. ولا یقال بذلک، که اینطور گفته نشده. ما عرض میکنیم نه، هیچ مانعی نداره، بله در این گونه و وارد نلتزم و به عمل به عام و خاص رو حمله بر استحباب میکنیم، زیاد هم گفته شده. نه اینطور نیست که گفته نشده، برای اینکه یکیش بالوضع، دیگری بالاطلاق. خودشون اشاره کرده عام عمومش بالوضع، میگه لا یجب اکرام و ای عالمن، وضع ایو برای عمومه، اما خاص اکرم نحلیگین، اکرم ظهور در وجود داره، ممکنه استحباب باشه. پس وقتی داره بین اینها میتونیم عام رو مقدم کنیم بر خاص و تخصیص نزنیم، عام و خاص هم تقدیمشون وابستگی داره به ازهریت، باید ازهر و ظاهر رو حساب کنیم. نه این مثالی هم که خود شما جناب عالی زدید در همین جا هم میگیم یمکن الحمل علی استحباب، اینی هم که فرمون لا یقال و بذلک، این قبول نیست، مسلم نیست. مرحوم عاشق در درر در باب تقیید اونجا هم با اینکه خب مشهور تقدم قید بر مطلق، تقدم تقیید بر مطلق، میگن نه چه بسا تضافر مطلقات با تضافر مطلقات باعث میشه قید رو حمله بر استحباب بکنی. وقتی او در اثر تکرار تضافر به اصطلاح ظهورش قوی تر شد در اطلاق، تقیید رو حمله بر استحباب میکنیم، و بعد ایشون خیلی جاها این موارد تقیید رو حمله بر استحباب میکنن. نه این نگفتنی هم نیست. پس بنابراین در حقیقت اولین نکته که من رو به ولو نکته چهارم اینه که آقا در این موارد تصرف در مقام دلالت تصدیقی است، و اون ملاک تقدمم در اونجا اقواییت ظهور، فرض منازعه بین دو ظهور، اقواییت ظهور، هر کدوم ظهور اقوا باشد او یقدم. همه جا وقت میگیم نیست، اگر بود ملاکش، بله معمولا ملاک خاص مقدم میشه برای اینکه ملاکش اقواییته و اقواست، چون خواست. معمولا اگر گفت به این که اکرم العلماء آمد میگه لا تکرم زیدن، میگیم این نسبت به زید خصوصیت داره، پس نسبت به زید اقواست. از عموم اکرم العلماء که بین 1,000,000 نفر میخواد زید رو هم بگه، گفتار شخص خاص اقواست از گفتارش در بین عموم. بله معمولا عام اقواست نسبت به مورد خاص، خاص اقواس نسبت به موردش ان العام، ولذا خاص یقدم. ولی قد یکونو بالعکس، اگر عامی اقوا شد یقدم علی الخاص. عمد تصور آل این نکته است که این تعارض مال دلالت تصوری است و در مقام دلالت تصوری عرف جمع میکنه به اقواییت در ظهور، اون ظهوری که اقواست به اون اخذ میکنه. این هم یه مطلب، انشالله دوبارش روز دوشنبه به یاری خدا.